سلام، امروز شنبه 11 اسفند 403. من سارا شرفی پور هستم و اینجا پادکست پیام ما. شنبه اول هفته رو با مطلبی از سردبیرمون آقای امیرشاهی شروع کنیم که درباره چالش‌های پیوستن به FATF نوشته و پرده برداشته از تحریم‌هایی که فقط اقتصاد ایران رو ضعیف نکردن، بلکه یه شبکه رانت و فساد هم ساختن. قطعی برق هم که تبدیل به یه سریال دنباله‌دار و بی‌پایان شده و تقریبا روزی نیست که در موردش گزارشی نداشته باشیم. کارشناسا میگن با عوض کردن کلمات و اینکه به کمبود برق بگیم ناترازی و به قطعی برق مدیریت مصرف که بحران حل نمیشه. ظاهراً تنها ارگانی که توی این مملکت کارشو درست انجام میده فرهنگستان زبان و ادب فارسیه که کلماتو عوض میکنه. از سریال خاموشی‌های اجباری که بگذریم، باید بگیم که هر دم از این باغ بری میرسد. شهرداری شیراز به بهونه حفاری مترو با بولدوزر افتاده به جون لایه‌های تاریخی شهر. آیا حفاری برای مترو بهانه است؟ با من همراه باشین. مرضیه قاضی‌زاده گزارشی داره از بحران انرژی و وعده‌هایی که انگار قرار نیست عملی شن. هفته گذشته نیمی از تهران تعطیل شد. دلیل چی بود؟ کمبود برق، گاز، سرمای هوا. تو بعضی مناطق مثل شهرک شهید بهشتی برق برای 15 ساعت قطع شد. مردم برای شارژ موبایلشون مجبور شدن برن فروشگاه اطراف. این وسط وزیر نیرو یه ماه پیش وعده داده بود که تا تابستون 404 قطعی برق تموم میشه. حالا سوال اینجاست، وقتی هنوز بهار نرسیده، قطعی‌ها به این شدت ادامه داره، چطور قراره تا 6 ماه دیگه همه چی درست شه؟ عباس علی‌آبادی وزیر نیرو گفته بود که با یه برنامه گسترده قراره مشکل کمبود برق تا پایان 403 حل بشه و تابستون 404 دیگه خبری از خاموشی نباشه. ولی واقعیت اینه که الان ظرفیت اسمی تولید برق کشور حدود 94,000 مگاواته، ولی تو عمل این عدد خیلی کمتره. این در حالیه که فقط پیک تقاضای برق تو روز 80,000 مگاواته و این رقم داره هر سال 8.7% رشد میکنه. طبق برنامه هفتم توسعه باید ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا 124,000 مگاوات برسه. ولی خب الان که ظرفیت تجدیدپذیرها حتی به 2,000 مگاوات هم نرسیده، چطور قراره تو این مدت کم، یعنی تا پایان دولت 14 30,000 مگاوات جدید اضافه شه؟ اصلا این حجم از برق تجدیدپذیر میتونه ناترازی 33,000 مگاواتی کشور رو جبران کنه؟ حالا آمارها چی میگن؟ الان بیشترین تولید برق کشور تو یه روز 62,000 مگاواته. نیاز برق تا سال 407 حدود 121,000 مگاوات برآورد شده. حتی در خوشبینانه ترین سناریو هم کشور با 33,000 مگاوات کمبود برق مواجه میشه. راندمان نیروگاه‌های حرارتی باید به 44-57% برسه، ولی این هدف بیشتر شبیه رویاست تا واقعیت. با این وضعیت مسئولین فقط وعده میدن و مردم خاموشی میکشن. سید هاشم اورعی رئیس اتحادیه انجمنهای علمی انرژی صریح‌تر از همه حرف زده. گفته آقای وزیر نیرو داره بی‌صداقتی میکنه و دروغ میگه. چرا؟ چون تولید برق خورشیدی تو ایران فقط 22% راندمان داره. یعنی اگه 30,000 مگاوات نیروگاه خورشیدی ساخته بشه، در واقع فقط 660 مگاوات از این کمبود رو جبران میکنه. از طرفی آریا صادق حقیقی عضو کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران معتقده که مشکل اصلی اینه که مسئولین ترک فعل میکنن و بعدم مسئولیتش رو گردن همدیگه میندازن. اون میگه الان تنها بخشی که کارشو درست انجام میده فرهنگستان زبانه، چون فقط اسم مشکلاتو تغییر میدن. قطعی برق داریم، اسمشو گذاشتن ناترازی. خاموشی داریم، گفتن مدیریت مصرف. حقیقی معتقده که مشکل اصلی کشور ضعف شبکه برقه، نه کمبود نیروگاه. الان ما نیروگاه‌هایی با راندمان 26% داریم که این یه فاجعه است. به جای ساختن نیروگاه‌های جدید، باید شبکه رو اصلاح کنیم و تلفات انرژی رو کم کنیم. مشکل برق داره روی صنعت هم تأثیر میذاره. طبق آمار فقط تو سال 403 خاموشی ها به صنعت 250 هزار میلیارد تومان ضرر زده. شاخص شامخ وضعیت تولید صنعتی به زیر 50 رسیده و اگه این وضعیت ادامه پیدا کنه کشور با ورشکستگی صنعتی روبرو میشه. با این شرایط بعیده که وعده های دولت برای پایان قطعی برق تا تابستون 404 عملی بشه. وقتی رشد مصرف برق سالانه 8.7% و برنامه های توسعه‌ای بیشتر روی کاغذ مونده، چطور میشه انتظار داشت که اوضاع بهتر شه؟ فاطمه باباخانی با سعید یوسف‌پور، مدیر کل محیط زیست سمنان، گفتگوی کرده درباره وضعیت یوز پلنگ های ایران. پیروز که از دست رفت، ببینیم اوضاع بقیه یوزها از چه قراره؟ مدیر کل محیط زیست سمنان آقای سعید یوسف‌پور تو این مصاحبه در مورد چالش‌ها و برنامه‌هاشون صحبت کرده و اول از همه گفته که زیستگاه یوزها که بیشتر تو منطقه توران هست کلی مشکل داره. خشکسالی، حضور دام‌ها و شتورها و کمبود نیرو و امکانات. اینا همه باعث شده یوزها تو خطر انقراض قرار بگیرن. یه نکته جالب اینه که یوزهای ماده ایران زادآوری خوبی دارن و تقریبا 90% زادآوری ها به تولد منجر میشه. ولی مشکل اصلی اینه که بعد از اینکه توله ها بزرگ میشن و مستقل میشن دیگه خبری ازشون نیست. تو 10 سال گذشته حدوداً 200 توله یوز ناپدید شدن و کسی نمیدونه چی شده. دلیلش هم اینه که پایش دقیقی روشون انجام نمیشه و قلاده گذاری نشده تا بتونن ردشون رو بگیرن. حالا بیایم سراغ سایت تکثیر یوزها. تو این سایت 6 یوز دارن زندگی میکنن: فیروز، دلبر، توران، آذر، ایران و ابریشم. دلبر که یوز ماده است، الان وضعیتش خوب نیست و احتمالاً آرتروز داره. یوزهای دیگه هم هنوز به بلوغ کامل نرسیدن و جفتگیری‌ها تا حالا نتیجه نداشته. یوز نر سایت فیروز اسپرمش کیفیت لازم رو نداره. خب این یه مشکل بزرگه. یه برنامه‌ای که دارن روش کار میکنن تکثیر در اسارته. هدف اینه که اول یوزها رو تو اسارت تکثیر کنن، بعد به شرایط نیمه اسارت و در نهایت به طبیعت برگردونن. ولی این کار کلی چالش داره، از جمله کمبود تجهیزات و نیروی انسانی. تو کشورهای آفریقایی این کار خیلی بهتر انجام میدن، ولی اونجا امکانات و کمک‌های خارجی بیشتره. یه چیز دیگه که خیلی مهمه قلاده‌گذاری یوزهاست. این کار کمک میکنه بتونن رد یوزها رو بگیرن و بفهمن کجا میرن و چی کار میکنن. ولی متاسفانه این کار هنوز انجام نشده و دلیلش هم محدودیت ها و چالش های قانونیه. در آخر یه نکته مثبت اینه که سازمان محیط زیست میخواد از کمک های مردمی و صنایع استفاده کنه تا بتونه بهتر از یوزها محافظت کنه. FATF قفل یا کلید اقتصاد ایران؟ یه تصمیم، یه دوراهی و کلی بحث که سردبیر پیام ما آقای امیرشاهی ابعاد مختلفش رو بررسی و تحلیل کرده. فقط 3 کشور توی دنیا هنوز توی لیست سیاه FATF موندن: ایران، کره شمالی و میانمار. خب کره شمالی که تکلیفش معلومه، میانمار هم شرایط خاص خودشو داره. اما چرا ایران هنوز اینجاست؟ چرا هنوز پیوستن به FATF انقدر جنجالیه؟ چی جلوی ایرانو گرفته؟ مخالفای FATF یه نگرانی بزرگ دارن: شفافیت مالی. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگه ایران عضو بشه، اطلاعات مالی کشور ممکنه دست بقیه کشور رو بیفته، مخصوصا دشمنای سیاسی. اینا میگن که ممکنه مسیرهای مالی که برای دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌شده لو بره و فشار بیشتری به ایران بیاد. یه بحث دیگه هم اینه که بعضی از گروه‌هایی که ایران بهشون کمک مالی می‌کنه از نظر FATF جزو گروه‌های تروریستی محسوب میشن. یعنی ممکنه دست ایران توی این قضیه بسته شه. خلاصه مخالفا معتقدن که این معاهده به نفع ما نیست و بیشتر ضرر داره تا فایده. اما یه سوال: الان که ایران عضو FATF نیست، وضع اقتصادش خیلی خوبه، مسیرهای مالی کشور خیلی هموار و بی‌درد سر، سرمایه گذاره خارجی صف کشیدن بیان ایران؟ خب نه. اتفاقا موندن توی لیست سیاه FATF باعث شده که حتی کشورهای مثل چین و روسیه هم توی مبادلات بانکی با ما مشکل داشته باشن. یعنی اینطوری نیست که فقط آمریکا ما رو تحریم کرده باشه، بلکه خیلی از کشورها نمیتونن با سیستم مالی ایران کار کنن، چون رسما توی لیست پر ریسک ترین کشورهای مالی دنیا هستیم. FATF دقیقاً چیه و چی میخواد؟ FATF یه گروه مالی بین المللیه که قوانین سفت و سختی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم داره. ایران از سال 1395 یه سری از این قوانین رو اجرا کرده. مثل همین چک‌های صیادی، حذف چک حامل، ثبت اطلاعات مالی تراکنش‌ها و این چیزا. اما هنوز دوتا کنوانسیون مهم رو تصویب نکرده. کنوانسیون پالرمو که درباره جرایم سازمان یافته مثل قاچاق مواد مخدر و پولشوییه. کنوانسیون CFT که درباره جلوگیری از تامین مالی گروه‌های تروریستیه. موافقه چی میگن؟ موافقه های FATF یه حرف ساده دارن. اگه ایران عضو نشه، هزینه های تجارت و انتقال پول روز به روز بالاتر میره. بانک‌های دنیا حاضر نیستن با یک کشوری که توی لیست سیاه FATF هست همکاری کنن. حتی صرافی‌ها و شرکت‌های بین‌المللی هم به خاطر این مسئله کار با ایران رو پر ریسک می‌دونن. نتیجه‌اش گرون‌تر شدن واردات، سخت‌تر شدن صادرات و در کل افزایش هزینه‌های اقتصادی برای مردم. عضویت توی FATF تحریم‌های آمریکا رو لغو نمی‌کنه، اما دست ایران رو توی تعاملات مالی جهانی بازتر میکنه. یه نمونهش سال 95 بود، وقتی ایران موقتاً از لیست سیاه خارج شد، ضریب ریسک سرمایه گذاری کشور یه پله پایین اومد و هزینه تجارت کمتر شد. اما مشکل چیه؟ توی این 20 سال اخیر یه شبکه بزرگ فساد و رانت دور تحریم‌ها شکل گرفته که حالا دیگه فقط یه مشکل داخلی نیست، یه ساختار بین‌المللی شده. میلیاردها دلار توی این مسیرهای غیر شفاف جابجا شده و اقتصاد سالم رو عملاً کنار زده. اصل ماجرا اینه که یه گروه خاص نمیخوان بساط این رانت و فساد جمع شه، واسه همینه که با پیوستن به FATF و شفافیت مالی انقدر مخالفت میکنن، چون اگه همه چی شفاف بشه دیگه این سفره بزرگ برای یه عده خاص پهن نمیمونه. حالا انتخاب با کیه؟ تصمیم گیری درباره FATF یه انتخاب بین موندن تو انزوای مالی یا ورود به نظام مالی جهانی. یا باید راهی برای تعاملات بانکی و سرمایه گذاری خارجی باز بشه، یا باید با همین شرایط سخت کنار بیاییم. شما چی فکر میکنین؟ به نظرتون ایران باید عضو بشه یا نه؟ مریم جلیلوند توی گزارش تکان دهنده از کشف سفالای تاریخی تو نخاله های حفاری متروی شیراز خبر داده. ماجرا چیه؟ گنجینه‌های تاریخی شیراز زیر چرخ لودرا داره نابود میشه. تو پروژه حفر تونل مترو شیراز انبوهی از سفال‌های تاریخی که مال قرن 5 تا 10 هجری قمریه توی نخاله‌ها پیدا شده، ولی هیچ ناظری از میراث فرهنگی نیست که این آثار رو بررسی کنه. این در حالی که وزیر میراث فرهنگی گفته بود شیراز خط قرمزه و شهرداری شیراز قرار بود بدون مجوز میراث فرهنگی هیچ حفاری انجام نده، ولی بیخیال این قضیه شده و داره بی‌محابا کارشو جلو میبره. فعالای میراث فرهنگی میگن این منطقه قدیمی ترین نقطه شیرازه و احتمالاً حتی آثاری از دوره‌های پیش از اسلام هم زیر خاک هست. ولی با این حفاری‌های غیر اصولی همه چیز داره زیر خاک میمونه و برای همیشه از بین میره. شهرداری شیراز به جای حفظ تاریخ داره با ماشین‌آلات سنگین لایه‌های تاریخی رو تخریب می‌کنه و هیچ کس هم نیست جلوشو بگیره. پشت پرده این حفاری‌های بدون مجوز و بیوقفه چیه؟ ستاره حجتی تو گزارشش به موضوع حقابه ایران از افغانستان پرداخته. ببینیم داستان چیه؟ بعد از هفته‌ها بارون، سیلابای بزرگی اومده و آب رودخونه‌های هیرمند و فراه رو به سمت ایران سرازیر کرده. این آب‌ها حتی به دریاچه هامون هم رسیده. ولی قضیه اینجاست که طالبان سال هاست به بهانه خشکسالی و تغییرات آب و هوایی از دادن حقابه ایران شونه خالی میکنن. طالبان با ساختن بند کمالخان و کانال لشکری سعی کردن آب از مسیر ایران منحرف کنن، ولی این بار سیلاب اونقدر بزرگ بوده که حتی این سازه ها هم نتونستن جلوشو بگیرن. این در حالیه که طالبان همیشه میگفته خشکسالی آب نیست، ولی حالا همه میبینن که ادعای خشکسالی طالبان یه بهونه واهیه و به همین بهونه قبلا بارها قولاشو زیر پا گذاشته. حالا همین نگرانی وجود داره که این بارم آب به طور کامل به ایران نرسه. این موضوع نه تنها یه چالش محیط زیستیه، بلکه یه مسئله امنیتی و اجتماعی برای ایرانه. این شرایط پر آبی یه فرصت طلایی برای ایرانه که با فشار دیپلماتیک حقابش رو از افغانستان بگیره. کارشناسا میگن اگه ایران نتونه تو این شرایط پر آبی توافق لازم و با طالبان انجام بده، ممکنه بازم شاهد قطع جریان آب و بدتر شدن بحران کم آبی تو سیستان باشیم. این موضوع میتونه باعث تشدید طوفان‌های گرد و غبار و مهاجرت‌های اقلیمی هم بشه. حالا باید ببینیم آیا مسئولان ایران میتونن از این فرصت استفاده کنن یا بازم شاهد خلف وعده طالبان خواهیم بود. دوستان، این گزارش شامل تصاویر ماهواره‌ای و ویدیوهایی از میزان آب و ورودش به ایرانه و ستاره با قلمی روان و ساده جزئیات بیشتری از جغرافیای منطقه را ذکر کرده. پیشنهاد می‌کنم از طریق لینکی که توی کپشن گذاشتم به وبسایتمون سر بزنین و گزارش رو بخونین. با دنبال کردن پادکست پیام ما میتونین هر روز در جریان اخبار و گزارش‌های حوزه توسعه پایدار قرار بگیرین. راستی، نظرات و پیشنهادهای شما برای ما خیلی مهمه. پیام ما صدای پیرامونه. اگه چیزی هست که فکر میکنین باید توی گزارش‌های بعدی بهش پرداخته بشه یا میتونه در بهتر شدن کارمون کمکمون کنه، خوشحال میشیم بدونیم. ما هر جایی که فکرش کنین حضور داریم، در اینستاگرام، تلگرام، واتساپ، ایکس و یوتیوب. شماره تلفنمون هم توی وبسایتمون هست، بهمون سر بزنین. لینک نسخه کامل گزارش‌هایی که روایت کردم هم تو کپشن براتون گذاشتم. سپاسگزارم که تا اینجا با من همراه بودین. هفته شادی داشته باشین. ایام بکام. خدا نگهدار.